بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسطا عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. آیه 182 از سوره مبارکه اعراف. این آیه شریف نظر به همون مردمی دارد که خود را باختن در این دنیا، فروختن ارزان خودشان را با همین حطام زودگذر دنیا. اینها را مکذب تعبیر کرده این آیه شریفه. والذین کذبوا بآیاتنا، این مردمی که تمام آیات روشن و دلائل بیین ما را تکذیب کردن. خب تکذیب میکنه اینها، چیکارش میکنیم؟ حالا این آیه نشون میده که ما به عذاب استدراج گرفتارشون میکنیم. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این کلمه سنستدرجهم در دو جا در قرآن آمده، یکی همین جاست آیه 182 از سوره اعراف، یکم در سوره قلم. اونجا داره فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. مرا واگذار با اینها. این کسی که تکذیب می کند این حدیث ما را، حدیث از قرآن به حدیث تعبیر شده در اون سوره، حدیث یعنی سخن نو، سخن تازه کهنه نشده. قرآن سخن نو واقعا حدیثه. در سوره زمر هم میخونیم که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، اونجا هم به احسن الحدیث تعبیر شده. قرآن سخن تازه است، بهترین سخن تازه است. خب تازه است قرآن، هر وقت که خونده بشود گویی که تازه میشنود، کهنه نمیشود. از امام صادق علیه السلام سوال شد که ما بار القرآن لا یزداد علی النشر و درس الا غزازه. گفتن آقا چجوریه این کار قرآن؟ هرچه بیشتر منتشر میشود در میان مردم، بیشتر درس میشود، یعنی تماس مکرر، تماس مکرر هرچه بیشتر با قرآن پیدا میکنیم شادابتر، تازه است، بازم نو هست، کهنه نشده. و واقعا از وجوه اعجاز قرآن همینه، همین تازگیشه. آدم هر کتاب که بخواند یک بار، دو بار، سه بار کهنه میشه. هر کتاب میخواد باشه، علمی میخواد باشه، فلسفی میخواد باشه، تاریخ باید ما، حتی رمان. رمان که چی؟ آدم خوشش میاد بخونه دیگه، یه قصه است و برای با تخیل در عالم خیال هم یه لذتی میبره. اینو میخونه، بار اول خیلی خوشش میاد، باز بار دوم میخونه، بار سوم دیگه کهنه میشه، یه بار سوم چهارم دیگه رغبتی نداره. همین کتابی که دوبار سه بار خونده. هر کتاب همین جوره. چندین بار که مکرر شد دیگه خونه میشه. قرآن اینجور نیست. هر چی میخونیم کسانی هستن مرتب ختم قرآن میکنن. هر چند روز ختم قرآن میکنن. تمام بشه شروع میکنن. و همیشه هم تازه است. شما خودتون سوره حمد چقدر خوندید تا به حال؟ سوره حمد را. هر کسی در عمر خودش حداقل روزی 10 بار حداقل میخونیم دیگه. حداقل این جوریه. نماز واجب که میخونیم ما را. مستحب نیست. 5 نماز میخونیم. در هر نمازم 2 بار سوره حمد میخونیم دیگه. روزی 10 بار. هر بار هم میخونیم بازم تازه است. این خستگی ما نداریم. وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بفهمیم که هنوز من کم دارم، هنوز محتاج به این آیه هم. این آیه من طلبکاره، میگه هنوز عبادت اونگونه نکرده ایم، استعاره اونگونه نکرده ایم. علت دوام خودش را محتاج به این آیه میدونه که بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. همیشه تازه است. تا به حال احساس خستگی نکرده. حالا اون کسانی که با معانی باطنش که سر و کار دارن که حسابشون جدا است، حلاوت ها احساس میکنن که ما تصورش هم نمیدونیم بکنیم، ولی ما همین که ظاهرش هم که میخوانیم بازم حدیثه. پس قرآن حدیثه، به این حدیث دارن تکذیب میکنن، تهدید کرده. من رو به حال خودم بگذار با اینا، من به حسابشون میرسم. یه موضع قدرتی بگیشه، من خودم با این طرفم. خیلی تهدیده. به رسول خدا خطاب شده که تو کار داشته باش. فذرنی به من یکذب با هذا حدیث. اون کسی که این سخن تازه ما را که همیشه نو هست و کهنگی ندارد تکذیب می کند، به حال خودم بگذار من به او حسابش می رسم. از امام صادق علیه السلام سوال شد چرا اینجوری قرآن، چرا حدیث همیشه نو؟ فرمود که لأن الله تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لناس دون ناس. برای یک زمان نیست، برای یک گروه مردم نیست، مال همه مردم و همه زمانها تا روز قیامته. و لذا فی کل زمان جدید و لکل قوم غز الی یوم القیام. برای خدا تهدید کرده کسانی که تکذیب میکنن این حدیث سخن نورا، من استدراجشون میکنم. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. استدراج یعنی درجه به درجه، پله به پله کسی را به اون درجه نهایی رسوندن. ما یه عده مردم مکذب را پله پله نعمت دنبال نعمت میدیم تا به آخرین درجه استحقاق عذاب برسانیم. چون عذاب خداوند چند جوره. یکی عذاب تنبیه دارد، خوبه. کسانی که خدا دوستشون دارد اگر گناه کردن یه گوشمالی بهشون میده، یه سنگی سر راهشون میافکنه که پاشون به سنگ بخوره که برگردن. این عذاب تنبیهه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. مردمی که تبهکاری میکنن، ما یک قسمت از اعمال بدشون رو به خودشون میچشونیم که برگردن. این عذاب تنبیهه. معلمی که دوست دارد شاگردی را اگر دید بازیگوشی میکنن یه گوشمالی میده که برگرده. اگر دید این درست شدنی نیست، خب ولش میکنه، یه دیگه اصلا قابل نیست، ولش میکنه. اما اون شاگردی که دوستش دارد معلم میزندش، بازی گوشه، گوشمالی میده که برگرده. اینا عذاب تنبیهه و عذاب استیصاله. ریشکن میکند تا به جایی میرسه که دیگه باید نباشن. قوم نوح، قوم عاد و ثمود، قوم لوط، اینا عذاب استیصال مبتلا شدن، ریشکن شدن. فقط ادابر الذین ظلموا. یکیم عذاب استدراج، این بدترین عذاب هاست. یعنی گروهی هستن که یه قابل اصلاح نیستن. اینا ولشون میکنه. این نعمت دنبال نعمت، هر چه بیشتر طغیان میکنن نعمت برشون میده، به جوری که خیال میکنن که دیگه بر خر مراد به قول خود سوارن، مسلط شده اندیه. اینا گروهی هستن که استدراج میشوند، عذاب تنبیه ندارن، عذاب استیصال ندارن، عذاب استدراج دارن. فرمود امام صادق علیه السلام زیل همین آیه: اذا احدث العبد ذنبا جدد له نعمة، فجده والاستغفار ذلك هو الاستدراج. گناهی می کند به خداوند نعمت مجدد بهش می دهد، ازش نمی گیره اینی که دارد، بیشتر نعمت بهش می ده. قهران دیگه استغفار یادش میره، استدراجه تا آخرین لحظه عمرش هم می تازد، میدان بهش می ده. خداوند به گروهی میدان می ده که بتازن هرچه دلشون میخواد تا برسن به اون درجهی که استحقاق عذاب شدید پیدا میکنن، بغتتن میگیردشون. و این مطلب در قرآن مکرر آمده، یکی در سوره انعام که خوندیم قبلا، فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی، وقتی که پشت گوش انداختن فرامین ما را، دستورات ما را، ما بعضی ها را دیگه نمیگیریم، عقدشون نمی کنیم، بلکه درها را باز می کنیم براش، از همه طرف در بروش باز می کنیم، هی بیشتر میدان بهش می دیم بتازد. حتی اذا فرهو به ما اوتو، وقتی خوب دیگه خوشحال شدن، مسلط شدن به قول خودشون، اخذناهم بغتتن، ناگهان می گیریمشون، فاذاهم مبلسون. چون در اون موقع که انسان غرق در لذت شده، اون موقع آدم رو ازش بگیرن سختترین عذاب همینه، دردناکترین شکنجه ها همونیست که انسان غرق در همه لذات دنیا هست و خیال کرده همه چیز دارد، ناگهان ازش بگیرن، این خیلی دردناکه. آدم اگه بره تو خانهش فرش رو بردن، خب ناراحت، یه وقت به فرش بردن، خانه رو خراب کردن، مرکبش رو بردن، همه چی، این چجور میشه؟ چه دردی برش عارض میشه وقت که ما تصورش رو نمیتونیم بکنیم. ولذا رساترین تعبیر در قرآن برای جهنمی همینه، هیل بینهم و بین ما یشتهون. مرگ آمد تمام مشتهیاتشون ازشون میگیره، اونج محبوبشون ازشون میگیره. و رساترین تعبیر برای بهشتی ها اینه، هم فی مشتهد انفسهم خالدون. بهشتی ها اون چه دلشون میخواد دارن، همیشه هم دارن، و این جهنمی ها اون چه دلشون میخواد ندارن، همه ازشون گرفتن. و این خود سوختن برای اینکه از بین بردن اون علایق را ازشون گرفتن، این خیلی مشکله. ولذا ما اینقدر میدان میدیم به اینها که خیال کنن که همه عالم بر اونهاست، غرق در لذاتن، در همه موقع بغتتن اخذشون میکنیم. ولذا گاهی به ذهن اشخاص میاد که خب چرا ستمگران این همه در عالم نعمت ها دارن، سلامت بدن دارن، همه چیز دارن، و خودمون رو نمیگیریمشون؟ خیلی در ذهنشون میاد ستمگرها، این همه جنایتکارها چطور این همه سلامت بدن دارن، همه چی نعمت دارن؟ جواب میده، فلا تعجب که اموالهم و اولادهم، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. شما را به تعجب نیاورد، به شگفتی نیاورد، چرا اینها اموال فراوان دارن، قدرتی فراوان دارن. نه، خدا خواسته است به همین سبب اونها را عذابشون کنه، خود همین ها عذابشونه. لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، تا آخرین لحظه عمرشان غرق در لذت باشن، در همون لحظه ای که خود را مسلط میبینن ناگهان بگیرمشون و جان کافر هم از این دنیا ببرن، از جهنم ابدی در آخرت دردناکترین زجرها هم در این دنیا بهشون داده بشه. پس حساب استدراجه. لوتر از ظالمون، اگه ببینی شما خبر نداری، اون موقعی که دم جون دادن اینها میرسد، لوتر از ظالمون فی غمرات الموت، اون موقع در لحظه مرگ افتادن، و الملائکتو باستو ایدیهم، فرشتگان دست دراز کردن به سوی اینها، اخرجو انفسکم، جان بدین. خیلی مشکل جان دادن در اون موقع. آدمی که چیزی ندارد خیلی آسان جان میده، اونی که به همه جا بستگی دارد، باند میوه سر شاخه اینقدر نرسیده، اینقدر بزنن تا بیفته، چون خود میوه رسیده خودش میفته، اتفاقی به چیدن هم ندارد، یه تو که با بزنید میفته، ولی میوه چسبیده به شاخه درخت و باید اینقدر بزنن مجروحش کن تا بیفته. خود قرآن داره، فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، اگه ببینیم اون لحظه ای که ملائکه جان اینها رو میگیرن، میزنن، شلاقها میزنن تا جان بدهن، چسبیده به دنیا دیگه. اونی که میوه رسیده بر شاخه دنیاست، او علی علیه السلامه. او میگه والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، من از پستان مادر که طفل و اونس دارد من بیشتر اونس به مرگ دارم. و لذا وقتی ضربت بر فقش زدم فست و رب الکعبه، رستگار شدم. اون میوه رسیده بالای درخته، اونم میوه رسیده سر درختن، اما اینا چسبیده به درختن. منتها ما خیال میکنیم که زندگی همینه، همین دنیا، بگیم همین باید خوش باشه انسان، خوش آب و حالشون، چقدر نعمت دارن، چقدر قدرت دارن، چقدر ثروت دارن، خوش میگذرانن، بگی اینجاست. آدم دنباله دارد. اگه بنا شد یک دقیقه انسان خوش باشه، میلیاردها سال در عذاب. آیا این یک دقیقه خوش ارزش داره؟ 100 سال عمر در این دنیا در جنب ابدی آخرت به قدر یک دقیقه در میلیاردها هم نیست. یک دقیقه خوش باشه، 100 سال خوش باشه، اما شما خبر ندارید دنباله این دنیا در عالم مرگ چه میگذرد. در اون لحظه مرگ بعدی چه خواهند داشت؟ این عذاب استدراجه. ما فعلا پله به پله به اینها میدان میدیم، نعمت دنبال نعمت، هر چه بیشتر طغیان میکنن ما بیشتر در باز میکنیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. باز این آیه، چون ما قرآن هر چه بخوانیم بیشتر بهره میبریم، چون خود گوینده چه حرفی دارد، اون چه حرف هست مال قرآنه. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، مردم کافری که ما مهلتشون داده این نعمت برشون میریزیم، خیال نکنن که این محبوب ما هستن، چون بعضی خاک از عالم مدیری ندارد، هرج مرجه. یا خیر مدیر دارد، ضعیفه، در مقابل قلدرها نمیتواند کاری کند، یا خیر هم مدیر دارد هم قویه ولی دوستشون داره، اون مهلت داده اینجور نیست. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، پیش خود خیال نکنن اگر ما مهلت دادیم، نعمت دادیم، محبوب ما هستن واقعا، خیرشون در اینجور نیست. انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، ما مهلت دادیم که میدان برشون باز باشه، قابل اصلاح نیستن، اون چه دلشون میخواد بهشون میدیم، گناهشون روی گناه میاد تا عذاب خارکننده‌ای در کمینشون هست. پروردگارا به حرمت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرما، عواقب امور همه ما را ختم به خیر بگردان.
از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم،
السلام عليك يا ابا عبد الله،
يا ابا عبد الله.
عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. زهرا آقازاده نژاد هستم، مدرس کلاس‌های نویسندگی خلاق و داستان نویسی خدمتون هستم. چند نکته کوچیک رو در مورد نگارش داشته باشم با محوریت اربعین. جلسه گذشته در مورد جمع‌آوری اطلاعات با هم صحبت کردیم، اینکه وقتی یک موضوعی برای ما محوریت داره، باید تمام اطلاعاتی که در موردش داریم بدون اینکه هدف گذاری کنیم که حالا من از این اطلاعات چطور و کجا میخوام استفاده کنم، کامل اون اطلاعات رو در بیاریم. اطلاعات رو با پنج حسمون گفتیم که میتونیم به صورت کامل در مورد فضا، مکان و زمان در بیاریم. یک مرحله دیگه‌ای که وجود داره این هستش که حالا من اطلاعات رو چطوری چینش بکنم و چطوری ورود بکنم به این مطلب. سعی باید بکنیم یک قسمت جاندار داستانمون رو انتخاب کنیم، قسمتی که هم خودمون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و هم خواننده خودمون رو. اگر فضا هست، یک فضای جاندار، فضایی که پر از احساس هستش و مطمئن هستیم که یه جورایی خواننده ما رو میکشونه سمت موضوعمون، انتخاب میکنیم یک فضای مهم، یک فضای با ارزش که داستان ما از اونجا شروع میشه. لزومی نداره قصه ما از اول، از اون استارت سفرمون شروع بشه و تا به پایان که سفر نزدیک میشه. نه، ما توی داستان نویسی و روایت نویسی سعی میکنیم بهترین قصه، بهترین تیکه رو انتخاب بکنیم برای نوشتن. حالا اگر نیازی دارید شما به اطلاعاتی که در گذشته اتفاق افتاده، میتونید با فلش بک های کوتاه اونها رو توی داستانتون ورود بدید. احساس توی داستان و روایت یا سفرنامه که قرار شما بنویسید خیلی مهم هستش. تا وقتی که شما یک احساس درست و یک احساس عمیقی نسبت به کارتون برقرار نکنید و براتون از درونتون اتفاق نیفته، مسلماً مخاطب خوبی هم نخواهید داشت. من باید یک اتفاق درونی برام افتاده باشه، یعنی یک دلیل خیلی عمیق و واقعی برای روایت داشته باشم که تا بتونم خواننده خودم رو یه جوری اقناع کنم، راضی بکنم که کار من رو بخونه و در موردش یه جوری بازتاب داشته باشه. درستش این هستش که شما ردپای خیلی عمیقی از خودتون در اثرتون نداشته باشید، یعنی اجازه بدید که خواننده خودش قضاوت بکنه کار رو و بتونه باهاش همراه کنه، ولی این اتفاق عملا نخواهد افتاد. شما بالاخره احساستون رو در کار دخیل خواهید کرد، ولی میتونید که کم رنگش کنید. به جای خواننده فکر نکنید، به جای خواننده حرف نزنید، به جای خواننده تصویر نکنید. هر چیزی که میبینید و اون احساسی که دارید رو منتقل میکنید، خواننده خودش انتخاب میکنه که چطور ارتباط برقرار کنه با کار شما. ممنونم، موفق باشید.
قدم قدم پا میذارم تو جاده ها تا برسم به کربلا. نفس نفس هم نفس حسینیا، راهی میشم تا نینوا. حسین 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 با تربتت وا شده یه روزی کامم تموم سال، منتظر این ایامم زیارتت، آرزوی صبح و شامم. اشهد و انکه تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی. اشهد و تسمع و کلامی ترد و سلامی. السلام علی الحسین و علی علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی
سلام ارباب.
علم علم حسینیا از هر کجا میان به پابوس شما آقا آقا. علم علم حسینیا از هر کجا میان به پابوس شما آقا آقا. ستون ستون منم میام تا برسم به موکب امام رضا. یادش بخیر حال خوشی داشتم موندم تا صبح پای پنجره فولاد موندم با صد امید زیارت نامه میخوندم. اشهد و همکه تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. تپش تپش هر ضربان قلب من ذکر علی دوام من حسین حسین حسین. تپش تپش هر ضربان قلب من ذکر علت دوام من حسین حسین حسین. میگم تا آخرین نفس ای مهربون امام من حسین حسین حسین. روسیا بازم به سوی تو اومد تو این حرم فرقی نداره خوب و بد. دعاهامو مستجاب زیر گنبد. اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین.
نوای معرفت.
الله یا الله الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله الله یا الله.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.